صبحانه با خبر امروز. استقبال جامعه بین المللی از طرح سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بحران کرونا همزمان با ادامه همه‌گیری و افزایش بیماران و قربانیان. تأثیر شدید بحران کرونا بر اقتصاد ایران، احتمال افزایش چند میلیونی بیکاران و سقوط صدها هزار تن به زیر خط فقر. اخبار زد و نقیض درباره وضعیت سلامتی رهبر کمره شمالی. چین یک هیئت پزشکی به پیونگیانگ فرستاد. ترامپ میگوید کیم سالم است. و از پدرخوانده تا عطر خوش زن و ایرلندی، بازیگر محبوب و پرکار سینما 80 ساله شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما هستیم. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. اجماعی بین المللی حول ابتکار سازمان بهداشت جهانی، طرحی موسوم به اقدام برای زمینه سازی دستیابی همه کشورها و به خصوص کشورهای ضعیف‌تر به امکانات و ابزار مقابله با بحران کرونا. بر اساس سندی که از سوی این نهاد بین المللی منتشر شده، هدف اصلی این ابتکار کمک به ساخت و توسعه ابزارهایی برای نجات جان میلیون‌ها انسان و هزاران میلیارد دلار سرمایه و در مجموع بازگشت جهان به شرایط عادی عنوان شده، آن هم در کوتاه‌ترین زمان و بیشترین میزان دسترسی. این سند در حالی در میان استقبال رهبران جهان رونمایی شد که عملکرد سازمان بهداشت جهانی با انتقاد شدید دولت آمریکا روبرو شده و حتی در مواردی اتهام همدستی و همراهی مدیر این نهاد با دولت چین هم مطرح شده، اتهامی که این سازمان آن را رد می کند. رونمایی از این سند همزمان شده با نزدیک شدن تعداد بیماران ثبت شده در آمریکا به 1 میلیون تن و عبور تعداد قربانیان بیمارستانی بریتانیا از مرز 20,000 نفر، روندی که تقریبا در همه دنیا از جمله ایران همچنان ادامه دارد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزایری.
ویروس کرونا همچنان مرزها را در می‌نوردد و قربانی می‌گیرد، در حالی که هنوز نه واکسنی برای پیشگیری کشف شده و نه داروی قطعی برای درمان. و برای مبارزه با این ویروس مرگبار، سازمان جهانی بهداشت طرحی برای دستیابی سریع به درمان بیماری کووید 19 آغاز کرد. طرح اقدام که در کنفرانسی اینترنتی با حضور شماری از رهبران جهان و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی ارائه شد.
این یه همکاری مهمه برای سرعت دادن به پیدا کردن واکسن، دارو و ابزارهای تشخیص سریع کووید 19. تعهد مشترکمون هم اینه که دستیابی همه رو به ابزارهای لازم برای شکست این ویروس تضمین کنیم.
آمریکا که به شدت از عملکرد سازمان جهانی بهداشت در مبارزه با ویروس کرونا انتقاد می‌کند و چین که خاستگاه این ویروس است، غایبان بزرگ کنفرانس بودند. رئیس جمهوری فرانسه از تلاش برای مشارکت دادن شمار بیشتری از کشورها در این طرح خبر می‌دهد.
به تلاش برای بسیج کردن کشورهای گروه 7 و گروه 20 و حتی آمریکا و چین برای مشارکت در این ابتکار عمل ادامه می دهیم، زیرا نبرد علیه کووید 19 به سود تمام بشریت است و اگر بخواهیم پیروز شویم نباید چند دسته شویم.
شمار جانباختگان ویروس کرونا در اروپا از مرز 120 هزار تن عبور کرده. همچنان قوانین سختگیرانه قرنطینه در اکثر کشورهای اروپایی حکم فرماست، اگرچه آسیب‌های اقتصادی ناشی از این قوانین باعث شده برخی کشورها تدابیر را به صورت محتاطانه کاهش دهند. اروپا بر مشارکت فعال در طرح اقدام تأکید می کند.
روز 4 می کمپینی بین المللی برای عمل به این تعهد به راه خواهیم انداخت. هدف این کمپین آغاز گامی جدید و جمع‌آوری 7.5 میلیارد یورو برای تلاش جاری در مسیر پیشگیری، تشخیص و درمان هست. این تنها گام نخست خواهد بود.
اینجا ماداگاسکار است. مدیر یک مدرسه از دانش آموزان می خواهد این نوشیدنی ویژه را برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا بنوشند. این نوشیدنی قبلا برای درمان مالاریا به کار می رفت. در برخی دیگر از کشورهای آفریقایی تلاش می کنند با استفاده از برخی داروهای قدیمی راهی برای پیشگیری از کووید 19 یا درمان آن بیابند. آفریقا هم در طرح اقدام مشارکت می کند.
آفریقا با استفاده از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در تمام تلاش‌ها به شکلی منصفانه و عادلانه مشارکت خواهد کرد تا بتوان به واکسن و درمان دست یافت.
برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان تا کنون آزمایش‌هایی برای یافتن واکسن کرونا آغاز کرده‌اند. صدر اعظم آلمان تأکید می‌کند این تلاش باید جهانی باشد.
تولید این واکسن به سود همگان است و باید همه جهان از آن بهره مند شوند. دستیابی به واکسن گامی مهم و روبه جلوست.
اما در ایران با وجود هشدارها دولت به سیاست‌های خود برای کاهش محدودیت‌ها ادامه می‌دهد و تأکید می‌کند روند ابتلا به بیماری سیری نزولی دارد.
بیش از 50% موارد بستری و حدود 70% موارد مرگ و میر ناشی از کرونا به حمد الله در کشور کاهش یافته.
این در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش ابتلا به بیماری کرونا در استان‌های مهمانپذیر خبر می‌دهد. و اینجا در بریتانیا کادر پزشکی برای تشکر از کسانی که کمک‌های داوطلبانه ارائه می‌دهند ویدیویی از رقص با آهنگی از گروه 19 رایت سایت منتشر کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با دکتر جواد امان، فوق تخصص میکروب شناسی از میلند آمریکا. آقای امان، طرح سازمان جهانی بهداشت برای کرونا چه ابعادی داره؟
ولی الان اولین باری که یک به صورت طرح جامعی دقیقا شروع کردن، قدم اولش رو برداشتن در جهت هماهنگسازی فعالیت‌های بین المللی برای مقابله با این پندمیک. الان خیلی زوده که قضاوت بکنیم که تا چقدر این طرح میتونه موفق بشه. پول اولیه‌ای که گذاشتن عدد خیلی بالایی نیست، چیزی بوده 8 میلیارد دلار، یعنی با توجه به ابعاد این قضیه مبلغ زیادی نیست. از طرف دیگه آمریکا متاسفانه در این طرح حضور نداره و این خیلی باعث تأسف آمریکا بین همه این کشورها، همراه با چین. البته چین هم حضور نداره ظاهرا در این در حال حاضر. هر دو اینها توانمندی های خیلی زیادی دارن برای اینکه به این طرح مقابله هماهنگ کمک بکنن. ببین این خیلی مهمه، به خصوص برای کشورهای در حال توسعه که از حمایت یک اصطلاح حرکت هماهنگ و متحد جهانی برخوردار بشن. به خاطر این کشورها توانمندی های کافی رو ندارن برای مقابله با عواقب این پندمیک. و میشه پیش بینی کرد که فرض کنید اگه تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه یه واکسنی وجود داشته باشه، این کشورهای پیشرفته اکثرا این واکسن برای خودشون در درجه اول درست میکنن که البته قابل درک هست، ولی باید یک به اصطلاح سیستمی هم وجود داشته باشه که این امکان دسترسی به واکسن رو برای کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد بکنه. من خیلی خوشبین نیستم که اینها واقعا بتونه اون در حدی اون مقدار دسترسی رو که لازمه رو تامین بکنه برای این کشورها، برای که همین الان اگر نگاه بکنیم هر سال حدود 1.5 میلیون نفر بچه به علت بیماری هایی میمیرن که براش واکسن وجود داره. در نتیجه ما یعنی این حدود 8 برابر تعدادی که الان از کرونا امسال بود. در نتیجه ما حتی برای اون واکسن هایی که اصطلاح پیشگیری مؤثر برای اون بیماریه که داریم الان مشکل دسترسی داریم، چه برسه به یک واکسنی برای کرونا که الان همه کشورهای دنیا دنبالش هستن و براشون تازگی داره. به همین دلیل من معتقد هستم که یه بخشی از این فعالیت هماهنگ باید توانمند کردن خود کشورهای جهان سوم بشه، اون کشورهای توسعه یافته تر در حال توسعه مثل ایران، مثل بعضی از کشورهای آفریقایی، مثل غانا، مثل تانزانیا و خیلی از کشورهای توی آسیا، هندوستان. این کشورها باید توانمندی های داخلی خودشون رو بتونن تقویت بکنن و مورد حمایت سازمان بهداشت جهانی قرار بگیرن که بتونن اصلا واکسن تو خود کشور بسازن و این ممکنه یه فرصت خیلی یگانه‌ای باشه از این جهت برای این جور کشورها.
آیا همان اشاره کردین که هنوز زمان زودی هستش برای اینکه تشخیص داده بشه که این طرح میتونه چقدر موفق باشه، اما همونطور که میدونید همه کشورهایی که درگیر مهار کرونا هستن بیشتر به فکر کشور خودشون بودن، ولی این بار سران شماری از کشورها و نهادهای بین المللی درباره افزایش همکاری برای مقابله با کرونا تصمیم گرفتن و دور هم جمع شدن. چه شد که کشورها برای کنترل یک ویروس به فکر یک عزم جهانی افتادن؟
به نظرتون زیاد تغییر نکرده؟ این کشورها هنوز تمرکز اصلیشون کشور خودشون هست و طبیعی هم هست که اینطور باشه، اما به هر حال تشخیص میدن که مشکلی مشکل جهانی هست. یعنی که فرض کنید اول کار که توی ایتالیا اول کشور اروپایی بود که به طور جدی اپیدمی توش شروع شد، خب این مشکل فقط مشکل ایتالیا نبود، به هر حال سفر وجود داره، ارتباطات نزدیک وجود داره در اروپا و به کشورهای دیگه هم یواش یواش منتقل شد. اینی که این تجربه خودش نشون میده که اینجور مسائل واقعا راه حل بومی یعنی درون کشوری فقط نداره، اینها احتیاج به هماهنگی های بین المللی داره و چه بسا اگر که این هماهنگی ها بهتر بود میشد از همین اول وقتی در چین به وجود اومد با همکاری نزدیکتر جلوی گسترش شده که بقیه کشورها گرفت. اینی که به حال این واقعیت اینا کشورها تشخیص دادن و به نسبتی کوچیکی هنوز نمیشه گفتش به طور کامل اونقدری که لازم هستش دارن بهش توجه نشون میدن، این عدد کوچیکی که جمع شده، نبودن چین، نبودن آمریکا، متاسفانه این حرکت روی حرکت نسبتا ضعیفی میکنه، ولی به هر صورت بهتر از نبودنش.
آقای امان، همونطور که میدونید یک رقابت جهانی بر سر تولید واکسن بیماری کووید 19 وجود داره، از نگاه شما کشورهای پیشرو در این مسئله کدامند؟
الان خیلی سخت گفتنش، حدود 6 تا استدا کارآزمایی کلینیکی وجود داره که داره انجام میشه روی ویروس کرونا برای واکسن و همه اینها الان در مرحله اولیه هستن. تا وقتی که این واکسن تو مرحله اولیه است اصلا نمیشه گفت کدوم شانس موفقیت بیشتر داره. موفقیت واکسن موقعی معلوم میشه که توی کارآزمای کلینیکی خیلی بزرگ روش انجام بشه، یعنی به ده ها هزار نفر داده بشه و بفهمیم که این واکسن کار میکنه یا نه، اون موقع است که میشه گفت کی جلوتر از بقیه.
ممنون جواد امان، فوق تخصص میکروب شناسی از مریلند آمریکا. بحران همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر شدید و مخربی روی اقتصاد جهانی گذاشته و ایران هم از این موضوع مستثنا نیست، به خصوص که اقتصاد این کشور پیش از کرونا هم حال و روز چندان خوشی نداشت. برخی از یابی‌ها حاکی از افزایش چند میلیونی بیکاران ایران پس از پایان همه‌گیری کرونا است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان به تعداد افراد زیر خط فقر هم به شدت افزوده خواهد شد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اول گزارش شهریار سیامی.
تقریبا 15 سال 20 سال من این میدون میام، قبل اینکه کرونا بیاد نه به کسی احتیاج داشتیم، روزی میرفتیم 100 تومن 150 تومن کار میکردیم میرفتیم خونمون. الان موقعی که کرونا اومده ما بدبختی دنبال ماست، کرونا هم نکشه ما را گشنگی میمیریم حقیقت.
اینها کارگران روزمزدی هستند که کرونا زندگیشان را به معنی واقعی خراب کرده. کسانی که کار و درآمدشان را در روزهای قرنطینه از دست دادند. حالا پیش بینی می شود 4 میلیون نفر در ایران بعد از عبور از همه‌گیری بیماری کووید 19 بیکار شوند و به جمع بیکاران قبلی بپیوندند. شاید نگرانی از همین بیکاری ها و عوارض اقتصادی آن باعث عجله رئیس جمهوری ایران برای صدور دستور بازگشایی کسب و کارها شد.
از 23 فروردین استان های کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک.
مسئولان در ایران قول پرداخت بیمه بیکاری دادند. وبسایتی را معرفی کردند که افراد بتوانند برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کنند. 31 فروردین پایان مهلت ثبت نام بود.
ما پیش بینی برای افرادی که بیکار میشن تا پایان اسفند ماه حدود 406 هزار نفر. ما پیش بینی کرده بودیم به رقم حدود 450 هزار نفر رسید و برای پایان فروردین پیش بینی ما حدود 750 هزار نفر بود که حالا خوشبختانه فعلا با یک اختلاف معناداری هنوز به این عدد نرسیده.
کسانی که قراردادی با کارفرما ندارند ولی 6 ماه بیمهشان را پرداختند یا کسانی که قرارداد دارند و 1 سال هم سابقه کار و پرداخت بیمه دارند مشمول این بیمه بیکاری می شوند. گذشته از کارگران روزمزد، عده زیادی هم در تهران و شهرهای بزرگ با مسافرکشی روزگار می گذرانند، مثل این خانم 90 ساله.
زندگی را نمی رسونم، کسی هم به داد ما نمی رسه، فقط پولدارا خوب شدن.
تکلیف این افراد که در روزهای قرنطینه درآمدی نداشتن چه می شود؟
از 2 ماه که کرونا اومدیم ما سر کار نمیریم، بیکاریم، هیچی هم نداریم بخوریم.
ما اون موقع که در عید اومده کرونا اومده هیچ اصلا سر کار نرفتم، بیکارم.
کارگران روزمزد و راننده تاکسی ها و مسافرکش ها میگویند در این روزها تقریبا درآمدی نداشتند.
در 2 ماه من شاید بگم 20,000 تومان کار نکردم.
چقدر میتوان به این افراد پرداخت که خسارتشان جبران شود؟
در ستاد ملی مقابله با کرونا قرار نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری، زمان پرداخت، شرایط پرداخت و همچنین مبلغی که انشاءالله اعلام کنند فکر میکنم در چند روز آینده موضوع نهایی بشه.
آقای روحانی میگوید کارگران زیادی در این روزها همچنان مشغول کار بودند. شاید کنایه از این که تعداد بیکاران چندان زیاد نیستند.
یعنی روزهای پایانی اسفند، روزهای اول فروردین که روزهای پیک بود در این بیماری، همه پای کار آمدن، در کارخانجاتشون، در کارگاهاشون مشغول کار شدن، مشغول تولید شدن، مشغول فعالیت شدن. اگر این فعالیت ها نبود، اون وقت بازار ما اشباع نبود، اون وقت نیازمندی های مردم تأمین نبود.
دولت وعده های بسیاری میدهد، از جمله بسته های حمایتی برای عبور از کرونا، اما وضعیت این بسته های حمایتی هم نامعلوم است.
من 2 روز پیش با آقای رفتم شیخ آباد مسجد امام رضا، آقا اونجا ثبت کالا میدن. رفتم اونجا گفت آقا باید کرونا بگیری بیا اینجا، باید کرونا بگیری، حقیقت خدا وکیلی باید کرونا بگیری، کرونا نداری برو. منم دست خالی برگشتم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این برآورد میزان بیکاری چیه؟
البته ما میدونیم که آمار رسمی و متقنی هنوز منتشر نشده از ایران و اون چیزی که ما آماری که داریم مربوط است به اسفند سال گذشته. این برخلاف کشورهاست که به هر حال آماری گرفتن و یک مبانی دارن برای تصمیم گیری و ارزیابی. منتها اگر همین آمار ناقص و البته پر از انتقاد مرکز آمار ایران در سال گذشته رو بپذیریم، در اون زمان گفته میشد که نرخ بیکاری در ایران یک کمی بیش از 10%. الان با توجه به این 4 میلیون نفری که گفته میشه که اضافه میشه به میزان بیکاران، انتظار میره که میزان بیکاری به 25% افزایش پیدا بکنه. اما بیاد بیاریم که این میزان از بیکاری مربوط به بیکاران آشکار است، یعنی کسانی که به هر حال خودشون ابراز میکنن که بیکار هستن. یک گروه دیگه هم هستن که به اصطلاح دارای اشتغال ناقص هستن، یعنی کسانی هستن که کمتر از 44 ساعت در هفته کار میکنن و اونها به عنوان شاغلین محسوب میشن، حال اینکه ما میدونیم که اونها به اندازه کافی درآمد ندارن و کم یا بیش جزء بیکاران تلقی میشن. اگر این کسانی که اشتغال ناقص دارن هم بر این آمار بیافزاییم، انتظار میره که نزدیک 1/3 جمعیت ایران به هر حال کم یا زیاد دچار بیکاری بشن و این البته دارای پیامدهای بسیار سنگینی خواهد بود، چه در اثر کاهش درآمد این گروه شمار فقیران و نرخ به اصطلاح درصد فقیران افزایش پیدا خواهد کرد. و البته میدونیم بین رکود و درآمد این گروه ها یعنی بیکاری و درآمد یک رابطه دو سویه برقرار، یعنی کاهش درآمد این گروه ها و افزایش بیکاری اونها باعث میشه که رکود در اقتصاد ایران تشدید بشه.
آقای علوی، اینقدر به موضوعهای مهمی اشاره کردین که بیکاران آشکار داریم، بیکاران پنهان داریم در ایران و همطور که یک سوم جمعیت ایران رو شما پیشبینی کردین که شاید بیکار باشن و مورد آسیب قرار بگیرن، در شرط فعلی من سوالم اینه که چه گروه های جمعیتی بیشتر در معرض خطر بیکاری قرار میگیرن؟
خب همه گروه ها کم یا بیش در معرض خطر بیکاری هستند، اما اگر بخوایم روی گروه هایی که بیشترین خطر رو احساس می کنن متمرکز بشیم، اونها جوانان هستند و به خصوص زن ها، و اینها کسانی که هستند که عمدتاً در بخش خدمات جامعه کار می کنن و بسیاریشون هم در بخش خدمات و اون هم به شکل غیر رسمی، یعنی به اصطلاح پشتوانه ای قراردادی یا فرضاً ارتباطهای رسمی هم ندارن با نهادهایی که از اونها حمایت بکنن. بیاد بیاریم که تا پیش از این انتشار ویروس کرونا بیکاری جوانان نزدیک 2 برابر میانگین بیکاری در کل جامعه بود، الان اونها بیشتر آسیب میبینن. اما بجز این دو گروه یعنی زنان و جوانان، کارگران ساختمانی و کارگرانی که به هر حال کار ساده دارن الان با این رکودی که به دنبال کرونا تعمیق میشه، اونها هم کارشون رو از دست میدن و اونها هم به جرگه بیکاران خواهند پیوست. و این البته به هر حال با توجه به شرایط خاص بازار کار ایران پیامداش بسیار دردناکتر از چیزی خواهد بود که در اقتصادهای دیگه شاهدش هستیم.
آقای علوی، از زنان و جوانان گفتین و اینکه جامعه کارگری و خدماتی که بیشترین آسیب رو میبینن در کشورهای پیشرفته، همطور که شما میدونید بیکاران از مزیت بیمه بیکاری و سایر خدمات تامین اجتماعی برخوردارن و مورد حمایت نهادهای صنفی قرار میگیرن، امکان کمک به بیماران در ایران چقدر وجود داره؟
خب بیاریم که بازار کار ایران بازار کاری است که اولا چندان پیشرفته نیست، رقابتی نیست و افزون بر این از فساد و تبعیض بسیار گسترده رنج می‌بره. همین پدیده پارتی بازی یا آقازادگی یکی از نمودهای این تبعیضه. اما اگر به طور کلی نگاه بکنیم بازار کار ایران بی بهره از نهادهای صنفی سندیکایی که حمایت بکنه از کارگران، صندوق‌های تأمین اجتماعی که به طور گسترده و مؤثر عمل بکنه. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای کار در ایران قراردادهای موقتی هستن و ایجاد پوشش حمایتی نمی کنن برای نیروی کار. بنابراین باید انتظار داشت با افزایش گسترده بیکاری و همچنین شرایطی که تبعیض آلود و همچنین نبودن زیر پوشش تأمین اجتماعی مؤثر و مسئله قراردادهای موقت و ورشکستگی هایی که الان پیش میاد، این نیروی کار ایران بسیار آسیب ببینه، بیش از اون چیزی که به هر حال در کشورهای دیگه شاهدش هستیم. و اون حمایت هایی هم که الان میشه بیشتر در قالب بسته های حمایتی که دولت به شکل حالا یا وام یا به شکل به اصطلاح بسته های حمایتی عرضه میشه. و این بسته ها با توجه به اون نرخ تورم افسار گسیخته ای که الان حاکمه و این کاهش درآمد نیروی کار که به علاوه با توجه به بیکاری افزایش خواهد پیدا کرد، این نمیتونه کفاف بده برای اینکه به هر حال یک سدی باشه، یک حمایتی باشه از نیروی کار ایران.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. خب همونطور که شنیدید بحران کرونا در ایران بر روی وضعیت معیشتی مردم تاثیرات قابل توجهی داشته. در این میان آمار و ارقام منتشر شده حاکی از اونه که مدیریت بحران از سوی نهادهای دولتی هم در بهبود شرایط نقش چندانی نداشته. از جمله در روزهای اخیر گفته های یکی از نمایندگان مجلس درباره شرایط ساکنان استان سیستان و بلوچستان خبرساز شد. فقر روزافزون و آمار بیکاری موضوعی است که در شبکه‌های اجتماعی گفتگوهایی رو آغاز کرده. هومن عسکری همراه ماست در این باره بیشتر برای ما توضیح بده. هومن، چه خبر؟
روی این نماینده که ازش صحبت کردی علیم یار محمدی هست، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی. همونطور که تو گفتی چند روز پیش گفتش که حدود 74% ساکنان استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. یک آمار تکان دهنده‌ای بود برای خیلی ها که واکنش‌های خیلی زیادی رو همون موقع برانگیخته. همچنان درباره تبعات همگیری کرونا و البته این اتفاقهایی که در بخش معیشتی مردم افتاده، خب گفتگو در شبکه‌های اجتماعی زیاده. آقای یار محمدی گفته بود که خیلی از کسانی که در استان سیستان و بلوچستان شغل ثابتی ندارن اساسا نمیتونن که این اصول فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن و از کسب و کارشون دست بردارن، چون روزانه اینها درآمدشون کسب میشه. کاربری در همین باره نوشته که کودکانی که قربانی میشوند در سیستان با گلوله، در کردستان با سرما، در قم با آب، حکومت ناتوان برای همه ما چیزی جز درد و رنج مشترک ندارد. درباره نحوه مدیریت بحران از سوی حکومت در این شرایط همگیری کرونا هم خب همونطور که میدونی در شبکه‌های اجتماعی حرف‌ها زیاد هست، از جمله این چیزی که الان خوندم. اما در استان سیستان و بلوچستان یک شغلی که حالا شغل کاذبی هست که ایجاد شده، سوختبری هست. روی شبیه کولبری در غرب کشور، سوختبری در اونجا مثل این که بیشتر وجود داره، یعنی این که گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی رو به صورت قاچاق میبرن به اون طرف مرز برای کسب درآمد. یک ویدیوی منتشر شده، من دقیقا نمیدونم زمانش مال کی هست، ولی خب به شرایط این روزها خیلی میخوره، امیدوارم بتونیم بخشی از این ویدیو رو نشون بدیم. یک کودکی هست که داره انشا میخونه، جمله‌ای در اون هست که درباره همین شرایط سوختبری نوشته که آن کسی که به طرف پدرم و برادرم تیراندازی میکند از کجا میداند که پدرم میتواند تیر تفنگ را تحمل کند، اما گریه گرسنگی من برایش تحمل کردنی نیست. و اما کاربر دیگری نوشته که سیستان و بلوچستان به مرحله بعد از کرونا رسیده. این خودش به ظاهر از ساکنان سیستان و بلوچستان هست. گفته که به مرحله حمله ملخ‌ها رسیدیم. یک مهمون ناخونده دیگه به این استان اضافه شده. این مهمانان به مزارع کشاورزی مردم حمله میکنن و کلی خسارت بهشون زدن. سیستان و بلوچستان هنوز مشکل اول رو رد نکرده، در حال مبارزه با مشکلات بعدی است که کرونا، سیل و حمله ملخ‌ها از اون جمله است. کاربر دیگری نوشته که کجای مملکت رو آباد کردن؟ آذربایجان و کردستان باستانی رو، خراسان رو، یا سیستان و بلوچستان معروف به هند ایران رو؟ همه جای کشور غرق در ویرانی است. نوشته او هیچ فرازمینی باعث این تخریب نشده و حاکمیت باعث آن است.
همان علی ربیعی سخنگوی دولت هم پیشتر درباره آمار بیکاری در شرایط شیوع کرونا صحبت کرده بود.
بله، آقای ربیعی 23 فروردین ماه گفته بود که طبق آمارهای وزارت کار در صورت تعطیلی دراز مدت و عدم مداخله دولت در سیاست‌های بازار، میزان بیکار شدگان به بیش از 4 میلیون نفر خواهد رسید. در همین باره یک نقل قول از مدیران سازمان تامین اجتماعی هم داره شاید در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه که او گفته بود که تا به امروز، یعنی در واقع تا روز شنبه، 648 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری کشور ثبت نام کردند که این مقدار همچنان ادامه داره. آماری هستش که به صورت رسمی اعلام شده و معلوم که آمار واقعی چقدر میتونه تفاوت داشته باشه.
همان مرسی که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی.
سپاسگزارم.
همه‌گیری ویروس کرونا در جهان باعث شده برگزاری خیلی از گردهمایی‌ها و از جمله جشن‌های عروسی در کشورهای تحت قرنطینه متوقف شود. بدون مراسم عروسی، لباس عروسی هم در کار نیست. حالا در این شرایط یک طراح لباس عروس مهارت خود را در ساخت گان یا روپوش پزشکی به کار گرفته که گزارشی از این ابتکار رو با هم می‌بینیم.
سابینا معتصم طراح لباس عروسی در لندن است. او پیراهن‌های مجلل و به ارزش هزاران پوند طراحی می‌کند. اما با قرنطینه شدن کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، مجالس عروسی مشتریان او به تعویق افتاده است. در این فرصت سابینا هم به جای ابریشم پارچه کتان به دست گرفته و وقت و مهارت خود را صرف تهیه گان یا همان روپوش‌های پزشکی می‌کند. خیلی از مشتری‌های من عروسیشون رو تا سال دیگه عقب انداختن. ما هم موقتاً فروشگاه رو تعطیل کردیم. ولی نمیتونستم بیکار بشینم و دلم می‌خواست کمک کنم. اینطوری میتونم از مهارتم استفاده کنم و کار مفیدی انجام بدم. در این کارگاه 500 گان پزشکی در دست برش است. پارچه ها به تکه های آماده دوخت بریده می شوند و آنها را به 70 خیاط خانگی می فرستند تا دوخت نهایی را انجام دهند. این 500 گان به سفارش بیمارستان ویتینگتون لندن درست می شود.
کار معمول ما لباس های مجلل عروسه. این کار خیلی متفاوته. در طراحی پیراهن عروس هر بار یک لباس رو برش می دیم که کار خیلی ظریفیه. ولی برای طراحی گان ما میتونیم تعداد زیادی رو ببریم، حتی نزدیک به 2 یا 3 هزار تا. پس یه جور تولید انبوهه. در عوض لباس عروس فقط 1 یا 2 تاست.
سابینا وقتی دست به کار شد که گروهی از مردم محلی برای دوخت روپوش پزشکی داوطلب شدند، اما توانایی تولید انبوه را نداشتند. او همچنین گروهی تشکیل داده است که در آن داوطلبان هر محله برای منطقه خود لباس پزشکی می‌دوزند. سابینا با مبالغ اهدایی تاکنون هزاران گان برای کادر پزشکی محله خود تهیه کرده است، اما سفارش ها بیش از حد توان خیاط های اوست.
مقدار تولیدمون هنوز کافی نیست. از بیمارستان‌های لندن و سراسر کشور سفارش‌های زیادی می‌گیریم، اما با کمک خیاطام هفته 10 یا 20 تا تولید می‌کنیم.
سابینا قصد دارد 10 ماشین دوز حرفه‌ای را به گروهش اضافه کند تا بتواند تولید را به هفته 100 تا 150 گان برساند. این تعداد می‌تواند کمک بزرگی باشد. برخی مناطق همچنان دچار کمبود گان هستند. پزشکان عمومی هم که معمولاً لباس پزشکی تن نمی کردند، برای ایمنی در مقابل ویروس به پوشیدن گان روی آوردند. سابینا می گوید عجیب است که این کار بر دوش داوطلبانی مانند او افتاده است.
اگر دولت به پرستارها و پزشکا کمک میکرد خیلی بهتر بود. باید اونها رو مجهز میکرد تا در مقابله با این ویروس بتونن از خودشون محافظت کنن. اما خدمات بهداشت ملی بریتانیا مدت هاست دچار کمبود بودجه است. فکر میکنم شاید دنبال کارگاهی بودن که توی این اوضاع باز بمونه، ولی همه به خاطر قرنطینه بستن. البته نگرانی و ترس از ابتلا برای من قابل درکه.
تنها هزینه مورد نیاز قیمت نخ و پارچه است. همه افراد از برشکار تا خیاط، داوطلبانه و بدون دریافت حقوق مشغول به کار هستند. حتی مالک کارگاه هم آن را مجانی در اختیارشان قرار داده است. سابینا امیدوار است که بتواند از موقعیت خود در صنعت مد استفاده کند و کارگاه‌های دوخت بیشتری را به کار بگیرد تا سرعت تولید این روپوش‌های پزشکی را بالا ببرد.
همونطور که دیدید، طرح فاصله گذاری های اجتماعی و قرنطینه ها در دنیا حتی روی برپایی مراسم های ازدواج هم تأثیر گذاشته، اما یک زوج اوکراینی تصمیم گرفتن ثابت کنن حتی کووید 19 هم مانعی برای ازدواج اونها محسوب نمیشه. یک عروسی آنلاین با 70 میهمان حقیقی در دنیای مجازی. نازآفرین میرزا خیلی گزارش میده.
یک دست لباس زیبا، سالن تزیین شدگی یک رستوران، تعدادی دوربین، یک صفحه نمایشگر بزرگ، در حالی که هیچ یک از مهمانان در یک مکان با هم نبودند. در چنین شرایطی، این ناگومنیوک و ایهور پلاسخووی در نخستین مراسم ازدواج آنلاین اوکراین پیوند زناشویی بستند. دوستان و خویشاوندان آنها این مراسم را به شکل پخش زنده ویدئویی تماشا می‌کردند.
آنچه که جایش را خالی می‌بینم، حس لمس کردنت است که برای ما خیلی اهمیت داره. دلمون می‌خواست تو رو در آغوش بکشیم و لمست کنیم. می‌خوام دخترم رو ببوسم.
این مراسم برای مادر عروس که شاید آرزوی در آغوش کشیدن دخترش را داشت ایدئال نبود، اما دست کم به این ترتیب توانست شاهد این ازدواج باشد. عروس و داماد حلقه ازدواج به دست هم کردند. دوستان آشنایان به آنها تبریک گفتند. حتی یک گروه موسیقی هم در این مراسم اجرا داشت. تنها نکته این بود که همه آنها آنلاین برگزار شد. اینا حتی ناچار بود خودش موهایش را درست و صورتش را آرایش کند. بنابراین کمی آموزش اینترنتی لازم داشت.
به نظر ما آنچه این مهمانی نشان داد نه تنها محدودیت های قرنطینه بود، بلکه فراهم شدن فرصتی برای شرکت افراد زیادی بود که هر کدام در یک شهر متفاوت زندگی می کنند. من و همسرم ایهور هر کدام از یک شهریم و در سراسر اوکراین دوستان و اقوام زیادی داریم. برای همین در شرایط معمول امکان نداشت همه را در این جشن گرده هم بیاریم. این یک جشن عروسی منحصر به فرد بود.
به دلیل اعمال محدودیت‌های ناشی از قرنطینه برای مهار ویروس کرونا در اوکراین، بسیاری از فعالیت‌های تجاری تعطیل شدند. به همین دلیل تدارک مقدمات این عروسی اینترنتی انجام شد. از جمله انتخاب کت و شلوار و لباس عروس، حلقه‌های ازدواج و گل دست عروس. 70 مهمان از شهرها و کشورهای مختلف در این جشن عروسی با استفاده از یک اپلیکیشن به شکل آنلاین شرکت کردند. این مراسم توسط یک شرکت مستقر در کیف پایتخت اوکراین به نام آژانس 42 سازماندهی شد.
برگزاری مراسم عروسی آنلاین از نظر حجم کار تفاوت زیادی با مراسم معمول آفلاین نداره، اما یک ویژگی مهم داره که میشه دنیای تصویری آنلاین رو با دنیای آفلاین درآمیخت. ما این پروژه رو فیجیتال نامگذاری کردیم. این پروژه بهترین امکان برای کسانیه که با وجود تمام محدودیت‌های موجود میخوان همچنان جشن‌هاشون رو برگزار کنن. در مجموع با این پروژه فاصله مکانی دیگه مطرح نیست.
بسیاری میگویند زندگی پس از کرونا روال عادی تازه‌ای خواهد داشت. با این حال شاید در دنیای مدرنی که با تهدید ویروس کرونا روبروست، استفاده از اینترنت و امکانات آنلاین فعلا تنها انتخاب ممکن باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سرنگونی هواپیمای مسافربری با دو موشک سپاه همچنان در حاله ای از ابهام. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که برای یک گفتگوی مفصل در تلویزیون ایران حاضر شده بود، به تفصیل به پرتاب اخیر یک ماهواره نظامی پرداخت و از حمله موشک دیماه به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق سخن گفت. اما او از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه حرفی به میان نیاورد. همراه هستیم با رضا حقیقت نشاد تا چرای این موضوع رو بپرسیم. رضا، چرا در بحث‌های رسمی حکومت به این موضوع پرداخته نمیشه؟
تو همین مصاحبه‌ای که فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام داد، یک نکته‌ای گفت که یک جور اشاره غیر مستقیم به موضوع داشت. یعنی ایشون به اون شب حمله به تو پایگاه آمریکا در عراق اشاره کرد و گفت که ما آماده بودیم در صورتی که آمریکایی‌ها جواب بدن به 400 نقطه حمله بکنیم. همچنین برداشتش این بوده که آمریکایی‌ها بعد از حمله سپاه به پایگاه اونها به ایران حمله می‌کنن و از جمله دفتر آیت الله خامنه ای رو مورد هدف قرار میدن. بنابراین این حرفا نشون میاد که اونها یک سناریوی تمام عیار جنگی رو برای اون شب در تدارک دیده بودن. حالا اگر که وقتی فرمانده میاد یک سناریوی جنگی تمام عیار رو در مورد اون شب ترسیم میکنه، بخواد در مورد پرسش‌های ساده‌ای مثل این که چرا پس حریم هوایی برای پروازهای مسافربری رو وقتی که شما پیشبینیتون این بود که حتی تو به 400 نقطه حمله بکنید به جنگ تمام عیار باشه، چرا حریم هوایی برای پروازهای مسافربری رو نبستید؟ آیا میخواستید مثلا استفاده پوششی بکنید؟ آیا فکر میکردید اون هواپیمای مسافربری و یک نماینده مجلس هم گفته مشکوک بوده، قصد داشته مثلا به سمت بیت آیت الله خامنه ای حمله بکنه که مورد هدف قرار دادید؟ بنابراین هر وقتی که بخوان بیان در مورد این موضوع کوچکترین اشاره ای بکنن، با یک پرسش های خیلی اساسی که در سطح افکار عمومی در سطح رسانه ها مطرح است مواجه میشن و به همین جهت میشه گفت که به طور دائم شاهد گریز اونها از این موضوع هستیم. این گریز رو ما حتی در سطح رسانه‌ای هم می‌بینیم، در سطح دولت هم می‌بینیم، یعنی حتی دولتی ها که در اول فکر که یک حالتی نشون دادن که یه خورده مدعی هستن در این موضوع میخوان شفاف باشن، یا مثلا آقای روحانی میومد میگفتش که این کار یک نفر، اشتباه یک نفر نمیتونه باشه و باید بررسی دقیق بشه، اونها هم الان مدت ها هست که هیچ اشاره‌ای به موضوع نمی‌کنن. بنابراین ما باید مجموعا اگر این پازل رو کنار هم بچینیم ببینیم که یه نماینده مجلسی میاد میگه که اون هواپیمایی که داشته می اومده مشکوک بوده، توسط اسرائیل دستکاری شده بوده، یک نقاط معینی رو در برنامه خودش داشته. بعد می بینیم که یک قوه قضاییه میاد برای 5 نفر از کسانی که در تجمع اعتراضی در شهر آمل شرکت کرده بودن، برای هر کدومشون 6 ماه در مجموع 30 ماه زندان صادر می کنه که جرمش این بوده که اعتراض می کردن که چرا زدی به قول معروف. و در نهایت میان این سناریوی جنگی رو هم از سوی فرمانده سپاه، فرمانده نیروی هوای فضای سپاه میبینیم. تک تک اینا رو که در کنار هم قرار میبینیم، میبینیم که یک دستور کار مشخص و معین وجود داره که نه تنها توضیحی در مورد اون حادثه نمیده، بلکه کسانی که خواهان پاسخ در اون زمینه هم هستن رو به زندان میفرسته و با یک سناریوهای آخر زمانی هم به تصویر میکشه که در نهایت بگه که در اون شرایط و در اون شب و در اون وضعیت اون تصمیم ناگزیر بوده یا ناچار بوده و به تعبیری که یک وقتی یک چندی پیش برزخ یک بنری نصب کرده بودن که تقدیر کنن از همین آقای حاجی زاده، بهش گفته بودن که تو در اون برزخ 10 ثانیه‌ای تصمیم گرفتی. در واقع میان با این سناریو سازی ها بگن ما یک در برزخ عجیبی بودیم و اون تصمیم رو به ناگاه گرفتیم. پس مجموع اینها، این همین پاسخ ندادن ها، همون حکم زندان دادن ها و همون حرفای نماینده مجلس که میگه هواپیمای اوکراین مشکوک بوده، اینا پازل های مختلف یک دستور کار حکومت جمهوری اسلامی هستش که این موضوع رو به طور کامل به حاشیه ببره و حتی پرسشگری در مورد اون رو هم مجرمانه تلقی بکنه.
رضا، به تمام این سوالایی که اشاره کردی، هنوز این سوالا مطرحی در شبکه‌های اجتماعی در بین افکار عمومی و همینطور خانواده قربانیان که در کشورهای کانادا همچنان پیگیر این سوالها هستن و منتظر پاسخ هستن؟ اشاره کردی به این که احکام زندان برای کسانی که پیگیر این پرونده بودن، یک پرونده قضایی هم در این مورد تشکیل شده بود، سرانجام اون چی شد؟ خیلی وقتمون کمه رضا، 1 دقیقه.
بله، اون پرونده رو اتفاقا وقتی نماینده مجلس اومد گفت که کسی در این زمینه بازداشت و مؤاخذه نخواهد شد و کار سپاه خوب بوده، یک مقام قضایی اومد گفتش که نه اینجوری نیست و یک نفر در بازداشته. همون روزهای بعد از سرنگونی هواپیما آقای زریف گفت ما یک نفر رو بازداشت کردیم، کماکان همون یک نفر در بازداشته، هیچ توضیحی در مورد پروندهش داده نشده و هیچ گزارشی در مورد روند و رسیدگی به این ماجرا از سوی مقام‌های قضایی، اطلاعاتی، نظامی یا دولتی داده نشده و با توجه به سوابق هیچ امیدی هم برای رسیدگی به اون پرونده نیست.
رضا حقیقت نژاد بود همکارم، مرسی رضا. در پی انتشار خبرهای غیر رسمی و زد و نقیض درباره وخامت حال رهبر کره شمالی، شماری از رسانه‌های خبری از اعزام یک تیم پزشکی از چین به کره شمالی خبر می‌دهند. کیم جونگ اون از اواخر فروردین در انظار عمومی ظاهر نشده و این مسئله به شایعات در مورد بیماری و یا حتی مرگ او دامن زده. با این حال مقام‌های کره جنوبی و چین گزارش‌ها در مورد وخامت حال رهبر کره شمالی رو رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
اینها آخرین تصاویری است که از رهبر کره شمالی در انظار عمومی منتشر شده. تصاویری از حضور کیم جونگ اون در نشست دفتر سیاسی رهبر حزب حاکم کره شمالی حدود 2 هفته پیش. اما عدم حضور رهبر 36 ساله این کشور در مراسم هفته پیش به مناسبت تولد پدر بزرگش به عنوان پایه‌گذار این کشور به شایعات در مورد وخامت حال او دامن زده است. شماری از رسانه‌های غربی می‌گویند که عدم حضور کیم جونگ اون در این مراسم بی سابقه است. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که چین یک تیم پزشکی را برای مشاوره در خصوص وضعیت کیم جونگ اون به کره شمالی فرستاده است. با این حال رویترز گفته دلیل قطعی اعزام هیئت پزشکی چینی به کره شمالی مشخص نیست و نمیتوان بر اساس آن در خصوص وضعیت سلامتی کیم جونگ اون گمانه‌زنی کرد. منبع مطلع که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز گفتند این هیئت به ریاست یک مقام ارشد بخش بین المللی حزب کمونیست چین که مسئول تنظیم روابط با کره شمالی است، پنجشنبه گذشته پکن را به مقصد کره شمالی ترک کرده است. وبسایت خبری دیلی انکی که ناظر بر وقایع کره شمالی است مدعی شده که کیم جونگ اون دو هفته پیش تحت عمل جراحی قلب و عروق قرار گرفته و در حال حاضر در ویلایی در شمال پیونگیانگ پایتخت این کشور تحت درمان قرار دارد. مقام‌های چین و کره جنوبی گزارش‌ها در خصوص وخیم بودن وضعیت سلامتی کیم جونگ اون را رد کردند.
من همین گزارش ها را دیدم، اما نمیدانم من به این گزارش ها از کجا می آید. تنها می توانم این را بگویم که چین و کره شمالی به عنوان دو کشور همسایه روابط بسیار خوبی دارند.
مقام های کره جنوبی هفته گذشته گفته بودند که هیچ گونه نشانه ای از وضعیت غیرعادی در کره شمالی مشاهده نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم که سعی در بهبود روابط با کره شمالی دارد، خبرهای منتشر شده در مورد وضعیت وخیم کیم جونگ اون را رد کرد.
فکر نمی کنم این گزارش درست باشه. فکر می کنم این گزارش از سوی خبرگزاری منتشر شده که غلط هست. شنیدم که از اسناد قدیمی استفاده کردن.
یک مقام کره جنوبی گفته اطلاعات موجود نشان می دهد که کیم جونگ اون زنده است و به زودی در انظار عمومی ظاهر می شود. این اولین باری نیست که در مورد وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر می‌شود. 6 سال پیش هم رهبر جوان کره شمالی به مدت 40 روز از انظار عمومی پنهان بود تا سرانجام در حالی که میلنگید دوباره دیده شد. سازمان اطلاعاتی کره جنوبی در آن زمان گزارش داد که او تحت عمل جراحی مچ پا قرار گرفته بود. بر اساس برخی گزارش‌ها کیم جونگ اون احتمالاً به بیماری یا بیماری‌هایی دچار است. او از چاقی رنج می‌برد و گفته می‌شود زیاد سیگار می‌کشد. با توجه به بسته بودن نظام سیاسی کره شمالی و محدودیت شدید خبررسانی در این کشور، دریافت اطلاعات درست از سوی رسانه‌ها بسیار مشکل است و این بار هم رسانه‌ها چاره‌ای جز زیر نظر داشتن تحولات روزهای آینده ندارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
آلپاچینو، بازیگری که به او لقب افسانه را دادند، 80 ساله شد. این بازیگر مهم تاریخ سینما در طی 5 دهه گذشته در فیلم‌های شاخصی از کارگردانان شناخته شده بازی کرده و با اینکه 9 بار نامزد دریافت اسکار شده، تنها یک بار مجسمه طلایی به او تعلق گرفته. مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه بازیگری آلپاچینو.
80 سالگی مردی که سرگذشت نویسان هالیوود به او لقب لجند یا افسانه را دادند. نام کاملش آلفردو جیمز پاچینو است و به آلپاچینو شهرت یافت. تنها فرزند سالواتوره و روز پاچینو از تبار سیسیلی ها و متولد 25 آوریل سال 1940 در محله ایست هارلم نیویورک. با وجود عشق فراوانش به بازیگری، علاقه چندانی به تحصیلات آکادمیک نداشت. دبیرستان هنرهای نمایشی را نیمه کاره رها کرد و به اجراهای محلی و آماتوری پرداخت. آلپاچینو البته بعدتر به دو مدرسه بازیگری معروف رفت تا دانش تئوری خود را نیز کامل کند. آغاز کار تصویریش بازی در نقش‌های فرعی در دو فیلم سینمایی و یک سریال تلویزیونی بود. اما در سال 1971 و در حالی که نمایش هراس در نیدل پارک را روی صحنه داشت، بازی خیره کننده اش توجه فرانسیس فورد کوپولا را جلب کرد تا او را برای نقش مایک کورلئونه در فیلم پدرخوانده انتخاب کند. انتخابی که در آغاز انتقادات فراوانی را به همراه داشت، چرا که قرار بود یک بازیگر گمنام نقش مهمی را در کنار یک اسطوره سینما مارلون براندو بازی کند. این فیلم آلپاچینو را به شهرت جهانی رساند و او را نامزد دریافت اسکار نقش دوی مرد کرد. پس از پدرخوانده روزهای خوش موفقیت و محبوبیت برای آل جوان فرا رسید. سه نامزدی پیاپی برای اسکار طی سالهای 1973 تا 75 برای فیلم‌های سرپیکو بعد از ظهر نحس سگی و البته قسمت دوم فیلم پدرخوانده. او یک بار دیگر هم در سال 1980 برای فیلم و عدالت برای همه نامزد دریافت اسکار شد، اما گویا آکادمی اسکار اصلا دوست نداشت جایزه را به پاشینویی که 5 بار طی 7 سال نامزد دریافتش شده بود تقدیم کند. این تلسم البته 13 سال دیگر هم ادامه یافت. او طی این سالها 3 بار دیگر برای فیلم‌های دیک تریسی، گلنگری گلنروز و بوی خوش زن نامزد شد و سرانجام برای ایفای نقش یک سرهنگ نابینای بدخلق در فیلم بوی خوش زن مجسمه اسکار را از آن خود کرد. Al Pacino in Scent of a Woman. او در این فیلم سکانسی را بازی کرد که از آن به عنوان یکی از بهترین و به یاد ماندنی ترین رقص‌های تاریخ سینما یاد می‌کنند. دهه 80 میلادی بجز صورت زخمی و نقش ماندگار تونی مونتانا، فیلم مهم دیگری در کارنامه آلپاچینو به چشم نمی‌خورد، ولی در دهه 90 او دوباره اوج گرفت. قسمت سوم پدرخوانده، راه کارلیتو، مخمسه، وکیل مدافع شیطان و هر یک شنبه معین فیلم‌های شاخص این بازیگر در دهه 90 هستند. آلپاچینو در سینما و تلویزیون بازیگر کم و گزیده کاری بوده و مجموع فیلم‌ها و سریال‌های او به 60 اثر هم نمی‌رسند. با این وجود او حضور در دنیای نمایش و بازی در تئاتر را فراموش نکرده و در این چند دهه همواره روی صحنه بوده است. این بازیگر افسانه‌ای تاریخ البته کلکسیونی از نقش‌های رد کرده را نیز داراست که آن فیلم‌ها در هنگام نمایش آثار مهمی شدند و بازیگرانشان هم تبدیل به ستاره. از جمله کرایمر علیه کرایمر با بازی داستین هافمن، متولد 4 ژوئیه با بازی تام کروز، اینک آخرالزمان با بازی مارتین شین و البته نقش هان سولو که آن را هریسون فورد در مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان ایفا کرد. آلپاچینو در سالی که گذشت اولین همکاری‌اش با مارتین اسکورسیزی و البته کوینتین ترانتینو را تجربه کرد که هر دوی آنها مرد ایرلندی و روزی روزگاری در هالیوود آثار موفقی از آب درآمدند و پاچینو به خاطر فیلم اسکورسیزی نامزد اسکار هم شد. سریال شکارچیان آخرین اثر به نمایش درآمده این بازیگر در پایان هشتمین دهه زندگی او بود که بهمن ماه بر روی شبکه اینترنتی آمازون پرایم قرار گرفت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
با اینکه قوانین سختگیرانه قرنطینه جمهوری چک تا حدی کاهش یافته، اما هنوز سینماها و سالن‌های نمایش پراگ و سایر شهرهای این کشور تعطیلند. بالای ملی این کشور برای سرگرم کردن مردمی که خود را قرنطینه کردند برنامه ویژه‌ای تدارک دیده که بخشی از اون رو با هم می‌بینیم.
در حالی که شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جمهوری چک همچنان برقرار است، باله ملی این کشور برای سرگرم کردن مردمی که خود را قرنطینه کردند برنامه تازه‌ای تدارک دیده است. این مؤسسه یک شنبه شب نمایش‌هایی از رقص‌های سنتی و معاصر را در یک سالن خالی از تماشاچی به روی صحنه خواهد برد. اما علاقه‌مندان اجرای آنها را خواهند دید، چرا که این اجرا از سوی تلویزیون دولتی چک به صورت زنده پخش خواهد شد. برای رعایت دستورالعمل‌های حفظ فاصله اجتماعی در رقص‌های دو نفره فقط رقصندگانی که با هم زندگی می‌کنند اجازه اجرا خواهند داشت. نوازان هم با سایر نوازندگان حداقل 2 متر فاصله خواهند داشت. همچنین تمامی رقصندگان و نوازندگان باید با پوشیدن ماسک روی صحنه برنامه اجرا کنند.
نظرم شب فراموش نشدنی از آب در میاد، نه به خاطر اینکه ماسک صورت میپوشیم. در واقع ما میتونیم ماسک رو به عنوان بخشی از لباس در نظر بگیریم، اما چون توی سالن خالی و بدون تماشاگر میرقصیم نمیتونیم بازخورد کارمون رو ببینیم. ولی باز جای شکرش باقیه که حداقل از این راه فرصتی برای ارتباط با مخاطبان پیدا کردیم.
با توجه به سختگیری مقامات چک در زمینه قرنطینه، سینماها و سالن‌های نمایش هنوز تعطیلند و همه اجتماعات عمومی ممنوع هستند.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع اطلاع رسانی مقام های رسمی در ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در چند ماه گذشته از زمان اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، یعنی 30 بهمن ما، فراز و فرود های مختلفی داشته. در ادوار مختلف این مقام ها انکار کردن مواردی رو که افکار عمومی یا رسانه های خارج از ایران یا برخی کارشناسان اعلام کردن، ولی آمارها و نوع اطلاع رسانی که خودشون هم انجام میدن همواره زیر سوال بوده. حالا روزنامه شهروند با علی اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت و رئیس کمیته همه‌گیری ستاد ملی مدیریت کرونا، یک گفتگو انجام داده درباره اون خبرهایی که در روزهای اخیر منتشر شده. در روزهای اخیر به نوشته این روزنامه اعلام شده از توی مقام‌های محلی و از سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی استانداران، فرمانداران که در برخی از استان‌ها بعد از لغو ترددها و بازگشایی واحدهای صنفی و اداری بار دیگر روند شیوع ویروس کرونا، ابتلا به اون و مرگ و میر افزایش پیدا کرده. آقای حق‌دوست در این گفتگو گفته که ما اصلا موضوعی به نام وضعیت سفید و وضعیت قرمز نداریم، برای که همش نادرسته. اگر بگیم سفیده، هیچ استانی در ایران سفید نیست، همه جا ابتلا همچنان وجود داره. اگر بگیم قرمز، همه استانها قرمز نیست و وضعیت بحرانی در اون استانها نیست. بنابراین گفته که ما از این اصطلاحات استفاده نکنیم. این رو به این دلیل استفاده کرده از این صحبت معاون وزیر بهداشت که آقای روحانی چندی پیش اعلام کرد که برخی از استان‌ها وضعیتشون سفیده و مشکلی ندارن، ولی اون مقام‌های محلی در اون استان‌ها از جمله رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، معاونانشون، برخی از حتی استانداران و فرمانداران گفتن که چنین نیست و وضعیت قرمزه. حالا از اساس خواستن که این موضوع سفید و قرمز رو از میان بردارن. در این حال آقای علی اکبر حق‌دوست در این مصاحبه با روزنامه شهروند تایید کرده که روند در بسیاری از استان‌ها سعودی هست، گفته ما هنوز نتونستیم کنترل کنیم شیوع ویروس کرونا رو در ایران، بلکه حد اکثر تلاش ما این هست که به یک پایداری در روند افزایشی برسیم. اما همزمان با این مصاحبه آقای مسعود یونسیان که ایشون استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، در گفتگویی با روزنامه ستاره صبح چند تا نکته خیلی مهم رو بیان کرده. از جمله این که ایشون گفته در ایران فقط 20% کسانی که مبتلا میشن مورد پذیرش بیمارستان ها قرار میگیرن. تست هایی که استفاده میشه به گفته ایشون تست هایی هست که خطا زیاد داره و حد اکثر میتونه 50% از بیماران رو که مورد آزمایش قرار گرفتن رو تایید بکنه، شناسایی بکنه، و در 50% موارد خطا و نتیجه کاذب ارائه میکنه. و نکته بعدی که ایشون بر اون تاکید کرده این هست که حالا با اون 20% بیماران که بستری میشن، این 50% گفته که در واقع اگر ما بخوایم آمارهای واقعی شیوع ویروس کرونا رو در ایران برآورد کنیم، دست کم 20 برابر اون آمارهایی است که مقام‌های رسمی اعلام میکنن، چه درباره میزان ابتلا، چه درباره میزان بستری و چه درباره کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. نکته بعدی که آقای یونسیان در این مصاحبه با ستاره صبح برش تأکید کرده این هست که در ایران مقام‌های رسمی حکومتی نه از دستورات سازمان بهداشت جهانی پیروی می‌کنند و نه از نظرات کارشناسی، و به همین دلیل بوده که گاهی قرنطینه می‌کنند، گاهی اوقات محدودیت ایجاد می‌کنند، گاهی اوقات باز می‌کنند، و ایشون گفته که در عمل ریشه اصلی این تناقض‌های رفتاری که یک منطقی پشتش نیست این هست که اقتصادشون ضعیف هست، پول ندارن یا نمی‌خوان هزینه های قرنطینه و خانه ماندن مردم رو پرداخت کنن، بنابراین این اقدامات رو انجام میدن.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.